بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب گاهی اول محدود اول بحث تقیه هم بود و مثل که برای خیلی تقیه از همین ماشین ها موجود شد که تقیه بیفته وقت الکرام فی التقیه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و للعلم و العمل الصالح. یکی از مسائل بسیار مهم در مذهب شیعه بلکه در اسلام مسئله تقیه است، تا اون اندازه ای که فرمودن التقیه تو دینی و دین و آبای ولا دین لمن لا تقیه له. بر برخی از روایات وارد شده که خدای متعال همه گناهان را میاموزه الا ترک تقیه و المس علی الخفین. با کمال اسف عالمان و عامدان اهل سنت و مخالفین به شیعه طعنه میزنند و میگویند شما اهل نفاقید و بعد ریا دروغید، عمل شما با اونچه که اعتقاد شماست و دستورات دینی شماست مخالفه. در صورتی که نفاق حسب صریح قرآن عبارت است از اظهار ایمان به کسی که باطنن کافره و معتقد به عقاید حق نیست، که خدای متعال هم در آیات زیادی وعده های عذاب های دردناک بزرگ به منافقین داده و فرموده است ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، و به خوبی روشنه که تقیه اصلا دخلی به نفاق و درویی نداره. من امروز فقط به عنوان مقدمه برای بحث های مفصل بعد و آثار و برکاتی که این بحث در پیش داره مقدمه به عرضتون برسانم، و اون این است که تقیه از همون ماده وقایقی یا تقیه یتقا مشتقه که عبارت است از وقایت و حفظ کردن از خطر. بعد هم مبدا اشتغالش را بعد در فردا انشاءالله به عرضتون خواهم رساند. مسئله وقایت و تقیه از خطر در جبلت هر موجود زیر روحی خدای متعال قرار داده. هر موجود صاحب روح در مقابل خطر خودش را حفظ میکنه و جانبی که دافع خطر باشد در زندگی خودش اتخاذ میکنه. ما به خوبی شاهد این حقیقت حتی در حیوانات هستیم. انسان هم در مقابل عوارض طبیعی که خطر در زندگی را ایجاد میکنه مقتضای سرشت و فطرت خود در صدد دفع ضرر و دفع خطر از خودش برمیاد.
بکن.
مانند پوشش در زمستان به خاطر دفع در مقابل سرما، یا ابزار تبرید در مقابل دفع گرما، یا حتی توسل به گول زدن در مقابل حیوانات درنده و خطرناک، و یا توسل به هر وسیله ممکن در مقابل یک دشمن قدار چاقوکش. این نفاق نیست، به راستی جز عناد چیز دیگری نیست که نام دفع خطر را از آدمی که همان تقیه و وقایت نفس است نامش را نفاق بگذارید. منتها گاه این خطرها از عوامل طبیعی است، مانند حر و برد و خطر مثلا حیوانات درنده و امثال ذلک، و گاه این خطر، فضلای محترم، گاه این خطر از طرف انسانهای قدرتمند و زورمدار بر یک شخص مظلومی متوجه میشه که طبعا برای دفع ضرر از خودش و دفع مثلا مرگ از خودش به مقتضای فطرت متوسل به تقیه میشه. اون که را هم که در شرع مقدس است مثل التقیت دینی و دین آبائی، این در حقیقت امضاء این سیره برخاسته از فطرت بشری است و تقریر همین امر فطری بشری است. معجب این که در قرآن مجید از زمان حضرت آدم که شرح بعض از شکایات را میده تا زمان خاتم انبیا سلام الله علیهم اجمعین، بحث تقیه را خدای متعال مطرح کرده و تقریر کرده اون را. مثلا در زمان حضرت آدم سلام الله علیه، اون آیات شریفه اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، که داستان قابیل و حابیل را خداوند متعال در قرآن شرح میده که بناد شد این دو برادر قربانی کنند و قربانی حضرت حابیل پذیرفته شد و از قابیل پذیرفته نشد. بر اساس تقیه، بر اساس حسد، قابیل حابیل را کشت، که داستانش را همتون بهتر میدونید، در قرآن مجید ذکر کرده. خداوند متعال بعدن به حضرت آدم شیس را مرحمت فرمود و بنا شد که وارث علم و اسم اعظم حضرت آدم علیه السلام شیس باشه. آدم علیه السلام به شیس فرمود که خب برادرت قابیل انسان خطرناکیه، تو این معالم به معارفی که بهت آموختم مباد با برادرت در بین بگذری، بلکه اگر به تو گفت آیا پدر به تو علومی آموخته، منکر بشو مباد که اون چه در حقیقت است به او بگویی، و الا تو را هم خواهد کش. و همین طور شد. بعد از حضرت آدم قابید نزد شیس آمد و گفت به این که اگر بنا هست تو وارث پدر بشی، باید علومی که برادرم داموخته نزد تو باشه، اگر هست بگو، و الا اگر از تو بشنوم چیزی در خارج ابراز کردی تو را خواهم کشت. و حضرت شیس تقیتاً تا آخر عمر که قابیل زنده بود این علم اسماء و علم اسم اعظم را اصلا بروز نداد تا خطر از خودش دفع کنه. قرآن همین را تصریح و تقریر کرده. بعد میرسیم به داستان حضرت ابراهیم در قرآن مجید. حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة و السلام اون هیکل توحید و استوانه توحید، داستانش مفصلا خدا در قرآن نقل میکنه که بالاخره اول رو کرد به ستاره ها، گفت هازا ربی، دو مرتبه باز به قمر گفت هازا اکبر هازا ربی، تا رسید به شمس قال هازا بازقتن هازا ربی، فلما افل قال لا احب الافلین. به خوبی روشنه که ابراهیم از اول خدا پرست بود، نه ستاره پرست و نه ماه پرست و نه خورشید پرست بود، ولی مداراتن با قوم خودش اینها را گفت، تا بعد با برهان مداراتی بر قوم اثبات کنه که اینها خدا نیستند و اینها معبود بشر نیستند. بعد هم فرمود و مخدی که رفتن به عید تمام بابلیان، همه را قلع و فوتها را قلع و قنگ کرد و تبر را به دست بوتو بزرگ داد. قال بل فعله کبیرهم فسألوهم ان کانوا ینطقون. می دانست که کبیر کار نکرده، ولی باز برای تقیه و بیدار شدن وجدان قوم فرمود بل فعله کبیرهم. در یک جا دیگر هم فرمود انی سقیم ذاهب الی ربی، من مریضم. در روایات وارد شده که نه، حضرت ابراهیم بیمار نبود و سقیم نبود، ولی به خاطر تقیه و خطر نمرودیان فرمود انی سقیمون.
این که طبق روایات مشخص شده که تقیه کردن توی سنیا نمیشه گفت.
چرا؟
طبق روایات قرآن میفرماد از ابراهیم
خود این قول دارن، روایات سنیا هم هست، در اخبار سنیا هم این وجود داره هست. میرسیم به حضرت موسی سلام الله علیهم اجمعین. میبینیم که در زمان حضرت موسی سلام الله علیه، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. اون مرد نازنین که گفتن حزقیل بوده، ایمان خودش را کتمان میکرد. آسیه همسر فرعون سالها در تحت اختیار فرعون بود ولی ایمانش را کتمان میکرد تا اون لحظات آخر که فرمود بعد از در قیامت آسیه همسر یکی از انبیاء اولوالعزم خواهد شد. این داستان ها در قرآن اثبات تقیه و کتمان حق به خاطر دفع خطر نه یکی دو جا از انبیاء سلف مکرر نقل شده تا میرسه به داستان حضرت عیسی که در سوره یاسینه که فرمود به این که شخص ثالثی آمد و اون دو نفر قبل را با کتمان ایمان و همراهی با بت پرستان همراهی کرد و به این وسیله جان اون دو نفر و خودش را نجات داد و ملک روم را با دیگران موحد کرد. تا برسیم به زمان پیامبر مکرم ما که خب حالا گلو گرچه سنی ها لعنت خدا بر اونهایی که گفتن مات ابو طالب کافرن، مکرر شواهد بر اینکه حضرت ابی طالب بزرگترین حامی پیغمبر بود و لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا چیز مسلمی بود و در این حال کتمان کرد. حالا گرچه برخی از منصفهای سنی ها پذیرفتن که حضرت ابی طالب مؤمن بوده ولی با کمال بقاحت حتی سوال می کنن از ائمه ما که اینها میگن ابی طالب فی تابوت من النار در جهنمه و طلبن همه اینها به خاطر بغض با امیر المؤمنینه و الا شما میرید مسجد النبی مسجد الحرام این همه کفار بودن نمیگن، یه مرتبه میگن ما ابو طالب کافرا. در حقیقت بغض با مولای ما امیر المؤمنین در سرشت اینها خوابیده که به قول آقای دوستی میگفتش که بیش از ده ها روایت بر اثبات کفر سنی ها جمع آوری کردن. خب الا ما شاء الله از کنم که در زمان رسول گرامی اسلام افرادی که به دستور خود پیامبر یا بر اساس تقیه ایمان خودشون را کتمان می کردن برای دفع خطر فراوان بوده در زمان، مثل پدر و عمار و مادرش که دفع نکردن تقیه نکردن و هر دو کشته شدن ولی عمار سلام الله علیه تقیه کرد و بعد هم خدای متعال تقیه او را پذیرفت و در قرآن مجید فرمود الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. بنابراین پس بحث تقیه یک بحث جدید ساخته شیعه نیست و این تهمت و افتراف بر اساس عناد با مکتب اهل بیت و الا آیات قرآن در سرنوشت انبیاء سلف مشهون از تقیه است و تاریخ پیامبر مکرم ما نیز حتی از دیدگاه اونها مشهون از تقیه در مؤمنان راستین هست که صریحش در آیه شریفه نسبت به عمار یاسر علیه السلام وجود داره. پس بنابراین اصل تقیه هم وجدان بشریت با او همراه است، هم مسلماً از نظر آیات و روایات تقریر و امضا شده و کاملاً تقیه با عناد و با نفاق مختلف است و متفرقه و جز فقط عناد با شیعه عاملی برای اینکه تقیه را نام کذب یا نام نفاق بر او بنهند چیزی در کار نیست. خب این مقدمه را به این منظور عرض کردم که اصل مسئله مسلم است از نظر شرایع و قرآن مجید ما هم او را تصویب و تقریر فرموده، اما حالا بعد از این وارد بشیم بر این که خب این تقیه از چه ماده مشتق است و بعد شؤون مختلفی که در تقیه است کم کم به عرض برسانم. نفاق مثل ظلم شیخنا، همون که ظلم قبح ذاتی داره نفاق هم همین طوره. این گونه اصلا نفاق نیست، این حفظ کردن نفس از خطره، نمیشود نامش را نفاق گذاشت. نه، نفاق من همونطوری که تفسیرم کردن گفتن نفاق عبارت است از این که بدی را از کنه که اظهار کنه شیئی را که برخلاف فطرت و دینه. این دا میگه ببخشید به عکس به عکس بنابر این به صورت اینها که به ما شیعه طعنه میزنن که ما منافقی، اینها از کنم که برخواسته از اون حسد او و یا واقعا جهلی است که در بسیارشون وجود داره یا عنادی است که با اهل بیت از زیر باز داشتن تا زمان ما هم استمرار داره. مثل همین که مشرک به شیعه میگن، برای اینکه شما در دیوار مسجد پیغمبر را میبوسید یا ذریح مطهر ائمه را میبوسید، میگن این شرکه. در صورتی که امر على الدیار، دیار لیلا اقبل الزلجدار و زلجداری، انسان به پیراهن معشوقش، حضرت یعقوب به پیراهن حضرت یوسف از بس بیم عشق می‌ورزید چشم کور او بینا شد. این چیز طبیعیه که محبوب را انسان در دیوار خانه او را هم دوست داره. همه نعوذ بالله اگر مادر عزیز شما از دنیا بره پیراهن مادر را میبینید به گریه میفتید و او را میبوسید. این چیز طبیعیه، برخلاف فطرت بشریت. میگن آقا چرا شما میبوسید ذریح را؟ این کفره، این شرکه. چرا بر خاک تربت حسین ابن علی سجده میکنید؟ این شرکه. که در مسجد الحرام با همین موضوع مواجه شدن، بعد گفت آخرت نفهمید، نتواند جواب بده، پس من که نجرستم جواب شما رو، بیان بریم پیش امام الحرم. گفتم اونم والله میدانه، میدانه که ما هنن حسین را میپرستیم. این خاک طاهره. خود شما میگید پیغمبر فرمود جعلت لیل ارزو مسجدن و تهورا. خب این ارز خاک، ما یه خاک پاکی را انتخاب میکنیم که سجده بر خاک مطهر کنیم. این همه سنگ توی مسجد حرامه. گفت خب شما که خودت میدونید زمانی که رفته بودیم خیلی هم اطراف مسجد حرام ملوث بود به قایات و به بول فراوان. گفت خودتون که میدونید هر کسی وارد مسجد حرام میشه اقلا پاش نجس میشه، برای چون از بس ملوث به قایات و بول و غریزاله که من به کجا بس کنم که سجده بکنیم این سنگایی که همه ملوثه. بنابراین مسئله روشنه. خب حالا کلمه تقیه از چه مشتق است؟ از اتقا یتقی مشتقه یا از تقیه یتقا مشتقه یا از وقیه یقا مشقه، در این جهت بین لغویین اختلافه که بالاخره این لفظ از کدام یکی از این مواد سگان مشتقه. ولی گویا در اصل این که تقیه یا مصدر است و یا اسم مصدره که به معنای نشون دادن امری که موجب حفظ آدمی از خطر می شود، در این جهت همه متفقند، منتها یا می گویند اسم مصدره یا خود مصدر است که به معنای حفظ کردن نفس و جان از خطر به وسیله از وسائل، پس از حفظ النفس عن الخطر به ای وسیله کانت، نامش تقیه است که همون ترس هم در لغت عربی تفسیر شده، گاهی تقیه به ترس، ترس یعنی سپری که به وسیله آن آدمی خودش را از خطر دشمن حفظ میکنه. حال در این رابطه چندان فکر نمی کنم مهم باشه بررسی این که از کدام یکی از این سه ماده مشتقه، پس از این که همگان متفقند بر این که معنی تقیه، حالا خواه مصدر یا اسم مصدر، یعنی عملی که به وسیله او آدمی خویش را و خود را از خطر محافظت کنه و حفظ کنه. بعد از ذالک یقول الکلام انشاءالله در بقیه انواع تقیه ها و بخش های دیگر بس، والحمدلله.